باشه من رو هر جا که میرم، برای من هویته، یه عشق بی نهایته، اسمی به حد قامته، قلب وطن تهران. کوچه به کوچه زندگی، خاطره های کودکی، جایی برای عاشقی، قلب وطن تهران. برای من هویته، یه عشق بی نهایته، اسمی به حد قامته، قلب وطن تهران. کوچه به کوچه زندگی، خاطره های کودکی، جایی برای عاشقی، قلب وطن تهران.
سلام، بهش برنامه ساز نوروز خواستم بگم که خاطری من این بود که من کودک بودم، میرفتم تخم مرغ، شیرینی‌زاد، حتی نخود گل میگرفتیم میخوردیم. آجیله اون زمان یادش بخیر، میرفتیم میآوردیم، از میوه ها هم میآوردن ما میخوردیم. اما مادرم اون زمان سمنو هم میپزید، اما خب بالاخره اونم از دنیا رفت. و اما خواستم بگم که من کودک بودم، پولم میدادن یک ریال میدادن، اون موقع یک گرون میگفتن، 2000 یک گرون، 5000 یک درش بود، یه تومانی از اون درشتر، تازه شده بود از اون سکه های دو تومانی، ولی اسکناس یه تومانی بود و دو تومانی، 5000 هم بود اون زمان، ما کودک بودیم. من خاطرم میاد که اون موقع 10 سالم بود، پدرم تازه رادیو گرفته بود، یه رادیوی بزرگ، سفر علی شیخی از شهر الوند قزوین.
میگم که بله
بفرمایید. امسال که نمیشه دید و بازدید کرد، میشه از خاطره های دید و بازدید.
بله.
قراره که خاطره بازی کنیم، مرور کنیم خاطره های سال گذشته رو.
بریم ببینیم.
به ما بگیم که به سامانه 30558 و شماره تلفن های
224-85-225-88-800 با پیش شماره 031 برای شهرستانی های عزیزمون تماس بگیرم، پیامک هم بزنم.
حالا دازم هم میخوام بهتون بگیم که منتظر باشیم، بعد از این روزگار قراره که کلی کتاب بیاد تو بازار، همه خاطرات دوران قرنطینه، یعنی از عمی الان
چطوری بخونیم این همه کتابو.
خیلی ها میگن که من هر روز شروع کردم به نوشتن خاطرات دوران قرنطینه. آقای محمد رحمانیان هم کارگردان تئاتر گفت که میخوام یه تئاتر کار بکنم با عنوان عشق روزگار
قرنطینه.
نه، عشق روزگار کرونا، عشق در روزگار کرونا.
حالا میاد آقا کلا بعد از این قضیه ان شاءالله تموم که بشه، به هر حال دیگه کتاب میاد، نمایش میاد، موسیقی میاد، اثر
حتما تاثیر
باشه. بله باید. آقا داشتم به این فکر میکردم. بفرمایید.
شما بفرمایید.
آقا
داشتید میگفتید که این روزا میشه موزه ها رو بازدید کرد. آره. منطقه مجازی. این برای من خیلی جالب شد.
آره آقا آقای مجدی داشت در مورد یه جایی میگفت که
آقا سه گنبد سمت کرج.
آره که شما گفتید من میخوام برم ببینم، اتفاقا گفتم که نه حالا فعلا دست نگه داریم، فعلا میشه مجازی رفت بازدید کرد خیلی جاها رو، موزه ها و خیلی از بناهای تاریخی رو. مثلا توی یزد من فکر می‌کنم که عموم بناهای تاریخیش رو شما میتونید مجازی ببینید. اگه یادتون باشه یه 100 گیگ اینترنت خانگی هم به همه داد وزارت ارتباطات و اینا، میتونید از همون 100 گیگ استفاده کنید، برید بازدید اینترنتی بکنید تا بعد ان شاءالله همه با هم دیگه.
نگفت دودهای مومنی 100 گیگ رو الان داری میگی؟
نه دادن 100
یعنی 100 گیگ رو دادن.
زمانش نگذشته بریم ما.
نه هنوز میتونید تا پایان اسفند بود، بعد من دیروز دیدم تمدیدش کردن.
خیلی عالی. مجدی هم گفتن که ما رادیویی رفت داریم میریم ببینیم، شما مجازی برید ببینید.
آره الان امکانات خیلی خوبی فعال شده که اتفاقا خود شما داشتین میگفتین به 360 درجه پونه.
بله من یه سری از بناهای تاریخی یزد رو سراغ دارم که توی سایتشون 360 درجه فیلم برداری شده و وقتی که وارد میشید انگار دقیقا همونجا حضور دارید، یعنی دیدن به صورت فیلم یا عکس نیست که شما اسلاید ببینید یا احیانا مثلا ویدیویی ببینید، انگار دارید از تو تلویزیون نگاه میکنید. این چرخش 308 درجه اینقدر جذابه که حس میکنی دقیقا توی همون بنای تاریخی هستید.
البته خوبم هستا، من میگم این که حالا قرار نیست هر سال آدم حضوری بره، یه سالم این شکلی، اینه به تجربه
خوبیه به نظر من.
شاید شما هیچ وقت این شکلی نمیرفتی یه موزه رو ببینی که به قول شما چرخش این شکلی داشته باشه، به راحتی خودت اونجا احساس
بکنی. مخصوصا برای کسایی که عادت دارن برن تو بناهای تاریخی یادگار رو در دیوار بنویسن، اینجوری خیلی بهتره. میتونن برن هم اونجا تو اون فضای مجازی یه دونه
اونا خطرشون
نظر بذارن همونطوری
ببینن.
در رو دیوار میشه کارش کرد، رو درختو نمیشه کارش کرد. این درختو اصلا الان گفتی من رفتم سمت
در دیوار هم همینطور. تو بعضی از بناهای تاریخی میری مثلا میبینی که برای سال 67 طرف اومده نوشته من سرباز بودم، خود اون خطه مثلا تبدیل به اثر تاریخی شده، ولی
برای سالها پیش
دیگه اثر تاریخی خواهش مهم خلق نکنید.
نکنید لطفاً. من یکی از پیمکار براتون بگم، البته احتمالاً اسمو اشتباه نوشتن. سلام، عیدتون مبارک. چی شد قرار بود امروز پدرجان براتون پول عیدی کارت به کارت کنن؟ آقای مومنی فکر کنم آقای مشفق میگن.
آره آقای مشفق میگن.
بله، آقای حمزه بختیاری از اسلام آباد غرب گفتن که ایشون یادش بوده که آقای مشفق غرب بوده بر ما عیدی کارت بکنه.
خوبه که خودش قرار نبوده.
پیامک برای شما نیومده؟ احیانا آقای مشفق برای من که ریختن پیامکش هم
بوده.
یک میلیون ریالی برای من ریختن. بله کارت، البته گفتن که اونایی که نگرفتن
به شما عیدی دادن.
بله یک میلیون ریال.
خیلی هم
آمد بیا به گلشن راز، ساز نوروز را دمی بنواز.
صبح همگی بخیر، نوروزتان پیروز، انشاءالله صحیح و سالم، سالی پر از برکت و سلامتی برای هموطنان عزیزم. خدا نگهدارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیام آفریده های خداوند رو از زبان گیاهان و گلها و درختان در آغاز سال بشنویم و این دگرگونی و تحول را در همه ذرات عالم ببینیم. در متون ادبی فاخر ما به این نکته اشاره فراوان دارند که همه ذرات عالم دستخوش تغییر و تحول هستند و به بیان مخصوص خودشون این تحول و شکوفایی و دگرگونی را در زمانهای مختلف بیان می کنند. از جمله مولانا در مثنوی می فرماید این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کرده اند از خاکدان، با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. این بیان آن است که خود شکوفایی یک جوانه، یک درخت، یک سبز شدن دوباره درختان خشکیده، تحول و تغییر را به زیبایی بیان می کند. منتها شرطش این است که ما زبان اونها را بفهمیم و صدای اونها را بشنویم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. در جای دیگر مثنوی همین تعبیر رو مولوی به کار می بره که شنیدن صداها و پیامها و قلقل اجزای عالم به تعبیر او لازمش این است که ما از عالم مادی یه قدری پا رو فراتر بنهیم، رشد کنیم، تحول کنیم، متحول بشویم تا اون صداها رو هم بشنویم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید.
آمد بهار دوستان، منزل سوی بستان کنیم. آمد بهار دوستان، منزل سوی بستان کنیم. گرد غریبان چمن، گرد غریبان چمن خیزی تا جولا. بشنو سماع آسمان، خیزید ای دیوانگان، جانم فدای عاشقان، امروز جان افشان کنیم. یا آتش در این عالم زنیم، وین چرخ را بر هم زنیم، وین عقل پا بر جای را، چون خیز سرگردان کنیم، چون خیز سرگردان.
آخان من یه پیامک بخونم.
بله بفرمایید.
گفتن سلام، سال نوی شما مبارک انشالله. به گفته یه دوستمون آی بامری فکرم شما ها یا بله، پا پارسال دقیقا در همین روز اوضاع زندگی بسیار بدی داشتم، ولی با سیل لرستان چون چیزی نداشتم رفتم فیزیکی کمک کردم و از خدا خواستم مشکلمو حل کنه و کرد. الان به لطف خدا زندگیم خوبه، توکل به خدا کافیه. آقای بهنام از کازرون.
بله
خیلی کار خوبی کرد.
ها خیلی کار خوبی کرد. بله خوب گفتی. حالا از لرستان صحبت کردن، ای کاش دیگه الان نمیشه بری، همین میشه از طریق حالا این شبکه‌های مجازی بری و یه سری بزنی به حالا جاذبه‌های خود لرستان. مثلا من وقتی که پارسال میرفتم سمت پل دختر، رفتم خود خرم‌آباد و فلک و الافلاک رو رفتیم خانم.
نه متاسفانه شما پارسال تشریف بودین.
بله من رفتم فلک و الافلاک، البته قبل از اینکه به اونجا برسم رفتم آبشار بیشه.
به به،
طبیعت خیلی خوبی داره آبشار بیشه و خود فلک و الافلاک هم دیگه از آثار خیلی دیرین و قدیمی ایرانه که اونم واقعا اگر دوستان میتونن و دوست دارن برن به هر حال ببینن. به قول شما اگر اون قابلیت 180 درجه هم توش دیگه اجرا شده باشه که دیگه فوق العاده میشه. اون بله توی اون قالب واقعا دیدنش جالبه.
یکی از دوستان البته اسمشون رو نزدن برای ما، گفتن موضوع برنامه چیه؟ قرار هستش که خاطرات نوروزی سالهای گذشتتون رو برای ما پیامک کنید به 3558 و البته
485 و 220-58 800 با پیشماره 0-21 برای شهرستانی‌های عزیز. خب من میخواستم یه موردی رو بگم. آقای مؤمنی خانم، شما نمیخواین خاطره بازی بکنین؟ همه دارن خاطره میگن، منم که گفتم، شما بفرمایید.
ما هم خاطرهامون رو تعریف میکنیم کم کمک، ولی
کم کمک
نوبت، آره نوبتی هم باشه، نوبت شماست.
تعریف کنی
خب پس اجازه بدید من یکی از پیامک رو بخونم.
گلچین میکنین شما خاطراتتون رو بگین.
گلچین میکنین؟
بله میخواین خاطرات خوب بگین دیگه. تو یه چرخی میزنیم ببینیم کدوم خاطره رو بگین که جذابیت داشته باشه.
ایشون گفتن که با سلام، بهترین عید من نوروز سال 74 بود که ساعت خوش و سال خوش و تلویزیون پخش میکرد، محمدی از اصفهان. خیلی قدیمیه، شما یادتونه؟
آره ساعت خوش خیلی مجموعه قشنگ بود. خیلی از چهرهای طنزی که امروز فعالیت میکنن از ساعت خوش شروع کردن دیگه، از خود مهران مدیری و رضا عطاران و دیگران.
سال چند گفتم؟
سال 72.
سال 72.
من هنوز به دنیا نیومده بودم.
شما به دنیا نیومدید.
حالا من یه خاطره بگم، برای همین پارسال اتفاقا من پارسال ناگهان به سرم زد که برم بوشهر، چون تا حالا بوشهر نرفته بودم. رفتم رسیدم بوشهر، همین ایاتون باشه پارسال بحث سیل و اینا بود. آه. که رسیدم بوشهر دیدم یه ماشین توی خیابونای بوشهر داره اخطار میده که هوا داره طوفانی میشه، نزدیک دریا نشیم، و بعضا هم میگفتن که قرار سونامی بیاد.
ای بابا.
من فقط چند ساعت بیشتر بوشهر نموندم و ترسم سر جمع کردم برگشتم.
چه سفر خوبی.
خیلی، یعنی همه تعجب کردن که تو کی رفتی که برگشت.
البته اینم خاطره خوبیه ها، قرار نیست که همه سفرها کامل باشه، یه خاطره حالا مثلا اون شکلی که همه مرسومش رو میگن داشته باشن. اینم خودش خوبه دیگه، رفتی و برگشتی سری اومدی خونه.
بله دقیقا قصد این بود که برم بوشهر رو ببینم که دیدم دیگه.
دیدیش. آره. بس اون بنده خدایی که رفته بودی باش اصفهان، میگفتی که بهش گفتیم آقا بریم علی قاپور رو ببینیم، گفت دیدیم دیگه. گفتی آقا نرفتیم. گفتی چرا دیگه؟ گفت آقا با ماشین بغلش رد شدیم دیگه. آقا زیازبول بریم. آقا رد شدیم دیگه با ماشین، رد شدیم بغلش دیدیم دیگه.
کلا ماشینی میدیدم.
دقیقاً
با یه همچین کسی به نظرم سفر نکنید، برای اینکه لذت و حظ سفر رو از آدم میگیرن.
تازه پوست موزش هم مینداخته توی پارک.
نه حتما که ایشون با این مومن سفر نبودن، اشتباه شده.
یعنی اصفهان به تنگ اومده بود از دست
ایشون.
و اینکه الان خدا نکنه اون بنده خدا شنونده باشه و بشنوه.
انشالله که نمیشنوه.
شبکه فرهنگ. عید آمد بیا به گلشن راز، ساز نوروز را دمی بنواز.
ساز نوروز. صد ثانیه با کتاب.
پرسیدم آن سوی تپه چیست؟ گفتند خاموش، هیچ کس نمی داند. با خودم گفتم خواهم رفت و پرده از این راز برخواهم گرفت. پس پای در راه نهادم، خطرجوی و گستاخ، تا بدانم که در فراسوی تپه چیست؟ قله ایست، قلعه ایست یا غاری؟ دریاییست یا جویباری؟ و زاد را هم تنها شوق مکاشفه بود. گفتم خواهم رفت و کسی را یارای باز داشتنم نیست و رفتم. اهالی روستای اینستاب هر سال نمایشگاهی پاییز برگزار می کنند که مردم نواحی دور و نزدیک را به آنجا می کشاند و به روستای فقیر و دور افتاده آنها شهرت و اعتبار می بخشد. علت رونق نمایشگاه صدای مخوفی است که هنگام طوفان از بلندی نیناک کوهی در نزدیکی روستا شنیده می شود. اگان پسرک نوجوان تصمیم می گیرد که به بلندی نیناک برود و راز این صدای مخوف را کشف کند. بلندی‌های نیناک دومین اثر ناتال بابیت است که در سال 1971 موفق به اخذ نشان نیوبری شده است. این اثر توسط سیمین تاجدینی ترجمه و به قلم پژمان واسعی ویراستاری گردیده است. رمان نوجوان بلندی‌های نیناک اثر مجموعه‌های کتاب‌های مهتاب را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
در سنگ نوشته های دوران هخامنشی از برگزاری جشنی به نام نوروز یاد نشده است، اما همین کتیبه ها حکایت از برگزاری شکوهمند این جشن در آن زمان دارد. شواهد گویای آن است که آیین ویژه نوروز از 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می شده است. کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی در سال 538 پیش از میلاد نوروز را جشن ملی خوانده. موضوع خیلی جالبیه آی مومنی.
بله.
موضوع نوروز که حالا در جدا از حالا کتیبه هایی که وجود داره در مورد این اتفاق تاریخی، اما در فکر میکنم که شاهنامه هم حتی در مورد این موضوع صحبت شده، یعنی یه اشارهی بهش کردن.
دقیقا در داستان جمشید مخصوصا دیگه، یعنی
بله
نوروز
بله.
رو به جمشید ربط میدن و در واقع روزی که میگن جمشید در واقع عدالت رو در زمین گستراند و آرزو کرد که بیماری و گرفتاری و نژندی و اینها از دامن انسان پاک بشه، و به طور کلی میگم موقعی که تصمیم گرفت که عدالت گستری بکنه در جهان، اون روز رو به عنوان در واقع نوروز یاد کردن که یک روایت اسطوره‌ایه. حالا داستان خود جمشید رو همین روزا که بیکاریم اتفاقا چقدر فرصت خوبی شد که بگیم که شاهنامه رو هم بیشتر بخونیم، چون که ما بعضن از بعضی از کتابامون ممکنه بترسیم یا مثلا فکر بکنیم که نه مثلا شاهنامه رو فقط آدمای عجیب و غریبی میخونن،
آدمای خاصی باید بخونن.
آره، سری بزنید، چون عموما ما میریم فقط داستانای معروفشون میخونیم، مثلا نهایتا رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سیاوش. آره البته خب سیاوش که توی شاهنامه میتونید نیست دیگه، ولی داستانای معروفشون عموما خونده میشه. خواهش میکنم که داستانای دیگرش رو هم بخونید.
سامانه پیامک 3558 برای اینه که به ما بگید از خاطره های نوروز های سال های گذشته تون. امسال هم میشه خاطره سازی کرد، با همین اتفاقی که الان در تکنولوژی افتاده میتونیم تصویری همدیگر رو ببینیم. از خاطره های تصویری تون برامون بگید.
بله من فقط اینو اصلاح بکنم، سیاوش رو اشتباه گفتم، آرش کمانگی رو توی شاهنامه نیست، سیاوش در داستانش در شاهنامه است.
خیلی ممنون. آره، متشکرم. شماره تلفن هایی برای اون از دسته از عزیزانی که دوست دارن ما صداشون رو بشنویم.
بله من داشتم سری کنم. 220-485 و 225-8800 شماره تلفن های ماست. 021 شهرستانی عزیز تماس بگیرین، پیامک هم به ما بزنین، منتظر نشستیم،
منتظریم تا پیامک های شما نازنینان رو بخونیم.
به یاری یزدان ما ایرانیان تو این هزار سال به پیروی از خوانندگان شاهنامه و یا نقالانی که کمتر آگاهی داشتند از کار ایران و فرهنگ شکوهمند ایران، گمان بردیم که شاهنامه فقط داستانهای نبرد بین رستم و افراسیاب و مثلا سهراب و اسفندیار و ایناست، در حالی که شاهنامه بزرگترین اثر علمی جهان هزار سال پیش است و مطالبی در این کتاب شاهنامه آمده که بعد از 700-800 سال دانش اروپایی به اونها رسیده. و از جمله این که ما میبینیم در شاهنامه آمده که کیومرس پدیدار شد. کیومرس در زبان اوستایی هست گیه مرته. این که من میگم زبان اوستایی برای این که زبان فارسی ما مستقیم به مادرش زبان پهلوی دوره اشکانی ساسانی وابسته است و اون واژه ها مستقیم به مادرش زبان اوستایی. کهن‌ترین زبان آریایی جهان زبان اوستایی است. البته اروپا از رو دشمنی ما تقریبا 40-50 ساله که میگن هندو اروپایی، که این اشتباه است. همون زبان آریاییه که در اوستا کهن‌ترین نمونه اون اومده. در اوستا این کیومرس به گونه گیا مرتا اومده است. گیا یعنی جان، که ازش گیاه و گیان کردی و گوزن و گاو و اینها همه برامده، به خصوص گیان کردی. مرتا یعنی میرا. گیا مرتا بر روح هم یعنی جان میرا، یعنی جان در جهان پدید اومد و ویژگی جان اینه که بمیره. این مربوط یه شخص نیست، اگرچه نقاش ها اومدن که عمرس پیر مردی کشیدن که ریشتو رو مثلا چوب دستش و اینها، اما چنین نیست. این به چند صد میلیون سال پیش برمیگرده. گیا مرتا جان میرا. بعد وقتی که این کم کم انواع مختلف جانداران هی پیش رفت میکنن و گونه‌های بهتر و برتر پدید میاد، به جایی میرسه که در شاهنامه دیگه پسر بود مرو را یکی هوشمند خردمند و همچون پدر پایبند، سیامک بودش نامو فرخنده بود، کیومرس را دل به دو زنده بود. سیامک در اوستا هست بود سیاو مقه. سیاو یعنی سیاه، مقه یعنی قار، ازش واژه مقاک ساخته شده در زمان فارسی الان، یعنی قار سیاه، یعنی یه سرمایی که افراد بشر ناچار شدن به قار پناه ببرن، در قار سیاه زندگی کنن. ان نخستین سرمایه جان جهان بود از چهار ورمی که از 3000 سال پیش به این طرف مثلا دانشمندان زمین‌شناس اونها رو تشخیص دادن. پیشتر یه سرمایه بوده، یه ورمی بوده به قول زمین‌شناسان اروپایی که 1 میلیون سال طول کشیده. بعد اون سرما از جان کره زمین رفع شد، بعدن از 3000 سال پیش به این طرف 4 تا سرما پدیدار شده. بهش میگن ورم 1، ورم 2، ورم 3، ورم 4. این ورم 1 بوده که پیرامون 80000 سال پیش اتفاق افتاده و افراد بشر به قار پناه بردن. شما براتون مشکلی نیست توجه کنید، در قار بودن اینها کم کم زبان رو فرا گرفتند. یک بار در یک جایی بودم که تلویزیون روشن بود و نگاه کردم، دیدم که دو انسان نخستین که در آفریقا هنوز هستن که برهنه هستن، اینا با هم دیگه سخن میگفتن. سخن گفتنش این بود که یکی از اینا مثلا صدای کلاغ رو در میورد، قار قار قار، اونی که میخندید. یکی صدای سگ رو در میورد، اونی که میخندیدش. یعنی گفتارشون تقلید آوای جانوران بود که هنوز در کره زمین اینا هستن. خب این در سرمای سیامک همینطور شد، از آواهایی که از جان جهان برمیاد تقلید کردند و کم کم فعل به وجود اومد، کم کم صفت به وجود اومد، کم کم حرف به وجود اومد، تا به این صورتی رسید که الان ما داریم. الان در زبان فارسی خوشبختانه هنوز آثار اون گفتارها هنوز هست. یعنی مثلا میگیم شرشر آب، یا بعضی هم میگن شرشر آب، در خراسان شرشر آب، این صدای شرشر آب داره میگه، هنوز ما در بیانمون هست و در واژه آبشار هست. این واژه آبشار ممکنه مثلا در کلام یه دانشمند بزرگی مثل سعدی هم بیاد، ولی اون شار هنوز نشون داره میده از گفتارهای نخستینی که بشر از آواهای طبیعت آموخته. یا مثلا فرض کن که قارقار کلاغ هنوز هست، آوای کلاغ تو سخن ما هست، یعنی رفته تو سخن ما. کم کم زبان اصلاح پذیرفت، پیش رفت، به صورتی در اومد که امروز ما اون رو به کار میبریم. پس پسر بود مرو رایی گوشمند، خردمند و همچون پدر پایبند.